با نام او و با سلام. غزل 417 پیش روی ماست. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. از آنجا که شرح وزن این غزل اندکی دشوار می نماید، از شنوندگان گرامی اجازه می گیریم که در پایان این برنامه به شرح وزن این غزل بپردازیم، زیرا با شرح بیت ها رفته رفته با ملودی، آهنگ و وزن این غزل بیشتر آشنا خواهند شد. در نتیجه وقتی که به توضیح وزن و ملودی این غزل می پردازیم، با مبانی این وزن و آهنگ دوستان بیشتر آشنا خواهند شد. بر این پایه اون دشواری را هموار شده می یابند و از این منظر نگران نخواهند شد، زیرا پاره ای از شارحان و عروضیان نیز در تشخیص نام دقیق این وزن متاسفانه به خطا رفتند که در جای خود توضیح خواهیم عرض کرد. اگرچه این وزن وزنی دشوار نیست، وزنی بسیار ساده است، وزنهای دشوار رو این فقیر در رساله بهور شعر فهرست کرده است، ولی پاره ای از نکات فنی باعث شده است که شارحان در تشخیص افائیل و نام دقیق این وزن راه خطا را بپیمایند. عیشم مدام است از لعل دلخواه. عیش همان شادی و خوشی است. در اطاویرافنامه می خوانیم که پاره‌ای رو تنبیه می کنند به گناه کم شادی کردن در جهان. عیشم مدام است. مدام از واژگان ایهامی است، به معانی متفاوت. به یاد می آورند شنوندگان گرامی، مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت. مدام هم به مفهوم پیوسته و همیشه و هم به معنی شراب و باده و یکی از بهترین ایهام ها، البته با التزام مدام. مطلع همین غزل است که همکنون بر شما خوبان خواندم. عیشم مدام است و مدام در این مصرع نیز با معانی ایهامی به کار رفته است. به همین سبب این مطلع دو آرایه ایهام تناسب را در خود جای داده که در جای خود توضیح خواهیم عرض کرد. عیشم مدام است از لعل دلخواه. لعل گفتیم همیشه تقریبا استعاره است از لب. عیشم مدام است، پیوسته عیشم برقرار، مدام، حالا به هر معنی، از لعل دلخواه. دلخواه هم یعنی دوست داشتنی. اگر مدام را به مفهوم شراب بینگاریم، با لعل ایهام تناسب برای مصرع ما فراهم می آورد. کارم به کام است. کام نیز از واژگان ایهامی است در این مصرع. کام هم می تواند به معنی دهان باشد که در اینجا مقصود نیست، و هم به مفهوم آرزو. آن وقت با دل و واژگان دیگر میتواند آرایه ایهام تناسب را برای ما تضمین کند. این نکته را عرض کردیم که این سخن را به عرض شما خوبان برسانیم. این غزل با همه کوتاهی مصرع و کمی ابیات، 7 بیت، زیاده از 90 صنعت بدیعی را در خود جای داده است. اگر حتی خصت به خرج دهیم، بیت دوم زیاده از 17 صنعت، شاید تا 20 آرای بدیعی را در خود جای داده است. در نتیجه کار و کام، دو واژه هموزن، کار، کام، منتها حرف آخرشون با یکدیگر متفاوته. در نتیجه میتواند سجع متوازن باشد. کار و کام را ما میتوانیم جناس مترف نیز بپنداریم، اما نظر بنده این است که کار و کام از آنجا که یک سیلابه، یک هجاست، یک مصوته کشیده است، نمیتواند در شمار جناس ها قرار بگیرد. نظر بنده این است که جناس حتما باید و شاید در این حال که ویژگی های خود را دارد به واژگانی اطلاق شود که بیش از یک هجایند یا یک مصوته بلند و کوتاه. کار و کام گذشته از آن که کام واژه ایهامی است، کار و کام سجع متوازن است، زیرا هم وزن یکدیگرند ولی هم روی نیستند. کارم به کام است، خب یعنی سور و ساتم برقرار است. حالا الحمدلله، الحمد این الف لام بر سر حمد کل حمد را می گیرد، شامل همه ستایش ها می شود. به گونه ای اگر کسی بخشی از طبیعت را توصیف کند یا فرزندی مادر خیش را بستاید یا شکوفه ای را و گلی را و درختی را و دریا را توصیف کند و بستاید، به گونه ای آفریدگار جهان را ستوده. الحمدو کل حمد، هر حمدی که اتفاق می افتد لله و یا لله، برای خداست. در نتیجه هر حمد و ستایش و توصیفی که انجام می گیرد ناخودآگاه جان جهان ستایش می شود. کارم به کام است، الحمدلله. بیت دوم: ای بخت سرکش، اما بخت به چه مفهومی است؟ بسیاری از شارحان بخت را به درستی معنی نکردند. پاره ای اقبال و سعادت معنی کردند که هرگز معنی درستی نیست. بخت معمولاً پیشینیان دولت را به معنی سعادت و اقبال به کار می بردند. بخت هرگز بدین معنی نیست. بخت آنچه به صورت پیشبینی نشده، مردمان این گونه می پندارند، به صورت پیشبینی نشده در زندگی اتفاق می افتد. سرنوشت طالع را نیز گاه بخت خواندند، اما طالع با سعادت و اقبال بسیار متفاوت است. حکیم طوس راست به گفتش که بر من چا آمد ز بخت، به خاکندر آمد سر تاج و تخت. همچنین بهره و نصیبی که در زندگی به ما میرسد رو نیز میتوان بخت معنی کرد. همکنون به یاد آوردم گوشه بخت اردشیر یا بخت اردشیر را که پیشینیان یکی از الهان میدانستند. ای بخت سرکش. این نکته را خالی از لطف نیست اگر بیفزاییم که در جوامع استبداد زده اعتقاد داشتن و باور داشتن به بخت بسیار عمیق بوده است. حق هم داشتند، زیرا از صبح کار می کردن، تلاش می کردن تا شامگاه و هیچ حاصلشان نمی شده است. آن وقت حکومت های غارتگر در واقع به گونه‌ای دست رنج اینان را مقتنم می شمردند. طبیعی بود که به بخت باور پیدا کنند. جوامع استبداد زده به راستی به تنها چیزی که سخت باور می داشتند بخت بود. تو گویی که گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. این اعتقاد آدمیان در جوامع استبداد زده است. دریغا که این گونه میپندارند و میپنداشتند. ای بخت سرکش، ای بخت نافرمان، ای بخت دست نیافتنی، ای بخت فراری، تنگش به برکش. این شین، شین ضمیر متصل به تنگ، ضمیر متصل مفعولی است، یعنی او را. تنگش به برکش، کش در سرکش میتواند از مصدر سرکشی باشد و یا میتواند از ترکیب سرکشنده حاصل شود. و اما کش دوم، کش از مصدر کشیدن، کشیدن از آن مصدرهایی است که معانی فراوان و رنگارنگ دارد. یکی از مصدرهایی که معانی ایهامی و معانی رنگارنگی و متفاوتی دارد مصدر کشیدن است. حالا ای بخت سرکش، وقتی که سر می کشد، پیوسته در گریز است، سرکشی می کند، رام نیست. ای بخت سرکش، تنگش به برکش. بر باز نیز از واژگان ایهامی است. بر را زیاده از 10 معنی بر شما خوبان عرض کردیم. از حرف اضافه می تواند معنی شود تا به مفهوم میوه و حاصل و آغوش و بر و دوش و معانی دیگر که با هم به تفصیل بررسی کردیم. به برکش یعنی به بر بکش، در آغوش بگیر. گه حالا، گه جام زر کش. جام زر به روشنی پیداست. خواجه چندین بار جام زر را به کار برده است، جامی که از طلا ساخته باشند، جام طلایی. گاه جام زر کش. کش در اینجا به معنی نوشیدن است. در کشیدن، جام رو در کشید یعنی نوشید. یا باده کشی، باده کش و معانی دیگری از این دست در ادب ما فراوان به کار رفته است با ترکیب‌های گوناگون. خواجه خود می‌فرماید ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده‌دار بخش. به کار بردن جام زر در این مصرع از نظر آرایه‌ها می‌تواند آرایه دلپذیر حسن طلب رو به یاد بیاورد که به گونه‌ای بسیار ظریف از او چیزی خواسته است. گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش. تأکید اگر بر روی زر انجام گیرد تأکید خوشی میتواند باشد. گه جام زر کش، در نتیجه گاه جام طلایی و زر رو بنوش. حالا گه لعل دلخواه، فعل گه لعل دلخواه در کجاست؟ گه لعل دلخواه را چه کن؟ خواهید فرمود کش در بخش نخستین لعل دلخواه را نیز شامل می شود. عرض می کنم بسیار خوب، آن وقت لعل دلخواه را کش یعنی چه؟ اگر کش به معنای سرکشیدن و درکشیدن و نوشیدن باشد که لعل دلخواه نمی شود و نمی تواند این مفهوم را داشته باشد. کشیدن به معنی به طرف خود حمل کردن باشد که باز بی مفهوم است. بر این پایه پاره ای زلف دلخواه ضبط کردن. زلف دلخواه کش اون وقت به چه معنا؟ یعنی زلف او را بکش؟ آیا ترکیب درستی است؟ متاسفانه همه مصححان به اتفاق در ضبط و خواندن این مصرع به راه خطا رفتند. تنها یک مصحح این مصرع را به دقت و زیبایی خوانده است و اعراب دقیقی گذاشته است و آن نیست مگر سخنور بزرگ همروزگار ما حضرت استاد سایه، که این برنامه را به پیشگاه این شاعر و سخنور دقیقیاب با افتخار پیشکش می کنیم. گه جام زرکش گه لعل دلخواه، که می یابیم و به روشنی می بینیم به هیچ وجهی معنی درستی از این پاره به دست نمی آید. استاد سایه چه خوانده اند و مبتنی بر چه دست نوشته هایی؟ زیاده از 6 تا 7 اگر نسخه های نیمه دوم از سده نهم را بران بیفزاییم، زیاده از 15 نسخه کهن این گونه ضبط کرده است در برابر لعل و زلف که هیچ معنایی از آن فراچنگ نمی آید، کام ضبط کردند. کام. حال اجازه بفرمایید نسخه هایی را که پشتوانه کام است به عرض شما برسانم. نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 822، 823 میشیگان و نیز نسخه بسیار معروف قونیا. بسیاری از مصححان تاریخ کتابت آن را سال 859 قمری خواندند. کام یعنی چه؟ گه جام زرکش گه کام دلخواه. خب یعنی چه باز؟ کام دلخواه چه معنی دارد؟ این هم که باز مثل لعل و زلف شد، هیچ معنی به راستی ندارد. اما حضرت استاد سایه این گونه خوانده است، یعنی آمدند لعل را از دلخواه جدا نوشتند، اعراب گذاشتند در ذیل میم کام، کام دل، پس از دل مکس کردند، جدا نوشتند، طبیعی است که ویرگول باید گذاشت. آن وقت این گونه خوانده اند گه جام زرکش گه کام دل خواه، گاهی کام آرزوی دلت رو بخواه. پس می‌بینیم که هیچ مصححی بدین شیوایی و دقیقی نخوانده است. اگر یکی دو تن مثل استاد پژمان این گونه خوانده اند، دلخواه را باز سرهم نوشتند. تردید نداریم که دلخواه سزاوار است از یکدیگر جدا نوشته شود. گه جام زرکش گه کام دل خواه. بر این پایه همه نسخه ها غالبا خطاست ربطش. در نتیجه مصحح ناگزیر است که گذشته از آن که به اعتبار دست نوشته های کهن دقت کند، از نظر نگارش نیز هیچ دقیقه ای را فرو نگذارد. مصححی اگر نگارش درست را نداند، چه بسا همه را به راه خطا و اشتباه فرا بخواند. در نتیجه با جدا نوشتن دل و خواه، خواه فعل امر از مصدر بخواه، اما وقتی دل خواه را سر هم می نویسیم به صفت مرکب می شود. صفت کجا، فعل امر کجا؟ گه جام زرکش، گه کام دل خواه، یا کام دل خواه. خب پس می بینیم که در خواندن و شرح این مصرع به هیچ نسخه‌ای نمیتوان اعتماد داشت الا نسخه مصحح حضرت استاد سایه. ما را به رندی افسانه کردند. تقریبا تمام نسخه های کهن ما را به تشنیع. تشنیع چیست؟ تشنیع یعنی سب کردن، دشنام دادن، رسوا کردن، کسی را به بدی و زشتی یاد کردن. ملاحظه بفرمایند دوستان شنونده، اگر این دست نوشته های کهن در آغاز رندی و یا مستی بود، کسی نمی آمد به تشنیع این نسخه های کهن را بدل کند. تردید نفرمایید که نسخه های کهن همه تشنیع بوده است. کاتبان برای پرهیز از این واژه به زعم آنها ناسخته و ناپخته، رندی و مستی ضبط کردند که حال توضیح خواهیم داد. آری تشنیع شاید واژه‌ای ناسخته و ناپخته باشد، ولی با دیگر مفردات هم خوانی دارد و به پیشینه‌ای کهن التفات دارد. پیران و شیخان در واقع مترادف یکدیگرند. شیخ الطائفه که ما میگوییم یعنی بزرگ طائفه. شیخ به مفهوم امروزی آن نیست، یعنی کسی که در طباق با سید امروز به کار میبریم. شیخ به معنی بزرگ نهله، بزرگ طایفه، بزرگ مذهب. پیر نیز تقریبا هم مرتبت است، اگرچه پیر مقامی بس والا و بالا دارد. تنها در اینجا حضرت خواجه پیران را که جمع پیر است با شکلی منفی به کار برده است. اگرچه اینجا پیر نیست، ولی طبیعی است که جمع پیر است. اما تنها جایی که خواجه این واژه را به مفهومی کاملا منفی به کار برده است در اینجاست. این را هم بیفزاییم، پیر در ادب عرفانی ما از منظر سن و سال هرگز نیست، چه بسا کسان که در جوانی به سر میبرند ولی پیر قومی هستند. چه پیران 30 ساله‌ای و 20 و چند ساله‌ای ما در طبقات و تذکره ها به فراوانی میشناسیم. پیر به مفهوم کامل بودن و نه از منظر سال و عمر. بر این پایه ما را به تشنیع از بس دشنام به ما دادن، از بس بد ما را به این و آن گفتند، مشهور شدیم، بدنام شدیم. ما را به تشنیع افسانه کردند پیران جاهل، شیخان گمراه. تا فردا، وقت خوش.
عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه کام دل خواه. ما را به تشنیع افسانه کردند، ما را به رندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه، و از فعل عابد استغفرالله. جانا چه گویم شرح فراقت، چشمی و صد نم، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم، که دیده است از قامتت سرو، از عارضت ماه. گر زهر نوشم باری از آن دست، بر خاک گردم روزی در آن راه، رخ بر نتابم از مهر رویت، سر بر ندارم زان خاک درگاه. شوق لبت برد از یاد حافظ، ذوق لبت برد از یاد حافظ، ورد شبانه درس سحرگاه.